خاطرات یوتاب. اثری از روحیه فنایان. قسمت 17.
دوشنبه 30 بهمن. امروز حدود 11 صبح بود که بابا از کتاب فروشی زنگ زد که امشب حاج آقا نادری و خانوم و دختر خانوماشون برای خواستگاری میان. من و مامان چقدر هول شدیم. ظاهراً صبح اول وقت ساسان به خونشون زنگ زده و از پدر و مادرش خواسته که به خواستگاری من بیان. فکر کنم هنوز نگران خواستگاری مهرداده. من ترجیح میدادم خودشم باشه. اما عجله کرده و قبل از اینکه خودش بیاد ترتیب و خواستگاری رو داده. مامان از عمه میترا زندای شیدم خواسته که برای کمک بیان و معلوم نیست تو آشپزخونه چی کار میکنن که انقدر سر و صدا را انداختن. هر وقت من میرم کمک کنم منو به زور به اتاقم میفرستن که نمیخواد تا کمک کنی. بار استراحت کن، شب سر حال باشی. سهراب بیچاره را از وقتی از مدرسه اومده تا حالا چند نوبت برای خرید فرستادن. تنها کاری که از دست من برمیاد اینه که دعا کنم همه چی به خیر بگذره. دوشنبه عصر. داشتم خاطرات می نوشتم که سهراب سرش از لای در داخل کرد و گفت یوتاب بلدی چای بیاری؟ می خوای تو رو با یه سینی و چند تا فنجون پلاستیکی تمرین بدم؟ خندیدم. لازم نکرده. صدای زنگ تلفن بلند شد. سهراب ادایی در آورد و در حالی که در رو میبست و میرفت گفت وای از دست دکترای این دور زمونه، همش زنگ میزنن. قبلنا صبر میکردن آدم خودش بره پیششون. سهراب درست میگفت. ساسان بود.
خیلی نگرانم. مامانم زنگ زده میپرسه برای مهری و شیربه ها اینجور چیزا چی باید بگن؟
شیربه ها که ما نداریم. مهری هم چیز سنگینی نیست.
میدونم، توی کتاباتون خوندم. ولی تو داری با یه مسلمون ازدواج میکنی، نباید مهریه بگیری؟
من خودم همون حداقلی رو که در دیانت بهایی هست میخوام، یه واحد نقره، اونم جاش سر عقده، نه حالا.
میدونی که توی مسلمونا باید قبلن روش توافق بشه. یه واحد نقره شما میشه 19 مثقال، درسته؟
اصلا چیزی نمیشه که بخوای در موردش نگران باشی.
موضوع اصلا مبلغش نیست. ممکن نیست من چیزی رو از تو دریغ کنم. فقط نگران این بحثا هستم. نمیدونی چقدر حرف و حدیث به دنبال خودش داره. برای جشن عروسی و حلقه و سرویس طلا اینجور چیزا هم مامانم میخواست نظر من رو بدونه. واقعا نمیدونستم چی بگم. یادم رفته بود تو ایران ازدواج کردن چقدر دنگ و فنگ داره.
من فقط دلم میخواد یه حلقه خوشگل برام بخری. به سلیقه خودت. همین. بقیه چیزا رو هم هر طوری خودتون بخواین. اگه به خواست من باشه که دلم میخواد یه جشن کوچولی دانشجویی بگیریم. اما فکر نکنم خانوادت از این فکر خوششون بیاد. هر طوری اونا بخوان. برای من فقط دامادش مهمه. خیلی خندید.
قربونت برم. برای منم فقط عروسش مهمه. هرچی عروس بخواد همونه. اگه تو یه جشن دانشجویی میخوای همین کارو میکنیم.
نه، بذار مامان و بابات کار خودشون رو بکنن. حتما اونام یه آرزوهایی برای تنها پسرشون دارن. نمیخوام سر اینجور چیزای بی اهمیت برنجن.
پس میگم عروسشون گفته هر کاری دوست دارن بکنن. خوبه؟
از طرف هر دومون بگو. از این به بعد من و تو یکی هستیم.
باشه، از طرف هر دومون میگم.
ساسان،
جان ساسان،
تو درباره بیماری من با خانوادت حرف زدی؟ اونا وضعیت من رو میدونن؟
تا حدی. سر اون جریانی که پیش اومد، حاج خانم اومده بود بیمارستان و یه چیزایی به گوشش خورده بود. امروز صبح که از من درباره بیماری تو پرسید، گفتم بیماریش کنترل شده و هیچ خطری وجود نداره. این دومیرم گفتم که خیال اون و حاج آقا رو راحت کنم و دیگه نخوان هی مسئله رو پیگیری کنن. زیادم دور از حقیقت نیست.
خیلی تعجب کردم. تو در جریان وضعیت بیماری من هستی؟
واقعا فکر کردی من بیمارامو همینطوری به امید دکترای دیگه رها میکنم؟ اونم کسی رو که جونم بهش بسته است؟ من در تمام این مدت با دکتر روحانی تماس داشتم و در جریان کامل روند بیماری و آزمایشات تو بودم. ما با هم مشورت میکردیم.
قلبم از تصور این همه محبت به درد اومده بود. با شرمساری گفتم ساسان، من چقدر درباره تو اشتباه می کردم.
راستش دکتر روحانی به من گفته بود که یکی از همکلاسیات ازت خواستگاری کرده. می خواست مطمئن بشه که ازدواج تأثیر منفی روی بیماریت نداره.
سکوت کرده بودم. نمی دونستم چی بگم. عجیبه که دکتر روحانی همچین چیزی رو از ساسان پرسیده باشه.
نمیدونی با شنیدن این چه حالی شدم. نمیتونی حتی تصورشم بکنی که جواب دادم به این سوال چقدر واسم سخت بود. مثل این بود که دارم حکم مرگ خودم رو صادر میکنم. اما حقیقت این بود که ازدواج حتی ممکنه تأثیر مثبتی روی بیماری داشته باشه. و من مجبور بودم حقیقت رو بگم.
الهی بمیرم. نمیدونی چقدر متاسفم.
دیگه این حرف رو نزن. راستی، یه حلقه واسم میخری؟
حالا که زوده.
میخوام همکاران بدونن که این دکتر صاحب داره.
این دکتر صاحب نداره، اما یه نامزد داره که میمیره براش.
باز گفتی برای ساسانت نمیر، براش زنده بمون.
دوشنبه شب. حدود ساعت 7 شب بود که بابا و دایی فرید اومدن. اولی موضوعی که مطرح شد این بود که خانوما چی باید بپوشن. می دونستین که خانواده دکتر نادری چادری هستن. باید لباس معمول خودمون رو می پوشیدیم یا این که روسری سر می کردیم. بالاخره تصمیم گرفته شد که به احترام اعتقادات اونا خانوما یه شال نازکی رو روی سرشون بندازن. من که همون لباس هدیه ساسان رو پوشیدم. ساعت 8 همه آماده بودیم که خانواده نادری طبق قرار قبلی از راه رسیدند. من و هاش خانوم مثل دو تا دوست قدیمی همدیگر رو بغل کردیم و بوسیدیم. هرگز فراموش نمی‌کنم که به لطف دخالت و حسن نیت اون بود که من و ساسان دوباره به همدیگه رسیدیم. حاج آقا نادری پیرمرد خوش‌تیپی بود. اون رو که دیدم فهمیدم وقتی ساسان پیر میشه چه شکلی میشه. اما امیدوارم هیچ وقت به فکر صیغه کردن نیفته. خواهرها و شوهر خواهرای ساسان هم اومده بودن. خواهرها همه با مانتو و روسری بودن. خیلی شیک لباس پوشیده و آرایش کرده بودن. طلا جواهرات زیادی هم به خودشون آویزون کرده بودن. ما در مقابل اونا خیلی ساده به نظر می رسیدیم. از اینکه من از اول که اومدن در سالن بودم و به استقبالشون رفتم کمی تعجب کردن. دقایق اول به تعارفات معمول گذشت تا اینکه حاج آقا موضوع خواستگاری رو مطرح کرد و صحبت به شیربها مهریه رسید. حاج آقا گفت دکتر به حاج خانم مادرش گفته که عروس خانم فرمودن شیربها مهریه نمیخوان، اما من میخواستم از زبون خودتون بشنوم که ما چی کار باید بکنیم. پدر گفت حقیقتش اون چه که ضامن خوشبختی جوونا در زندگی مشترکشونه شیربها و مهریه نیست. تفاهم و محبته. اینه که مسائل مالی از نظر ما اهمیت زیادی نداره. الحمدلله دخترای امروز توانش رو دارن که خودشون رو از نظر مالی تأمین کنن و به این چیزا احتیاجی نیست. مامان ادامه داد: ما همین یه دختر رو داریم. دلمون میخواد شما هم یوتاب رو دختر خودتون بدونین. محبتی که شما بهش میکنین از هزار هزار سکه طلا برای ما با ارزش‌تره. دایی فریدم در واقع شرط اصلی رو گفت. البته میدونین که یوتاب خانوم باهاییه. خیلی مهمه که دوتا خانواده صبر و تحمل زیادی داشته باشن و با محبت و درایت اجازه ندن که این تفاوت عقیده به بهانه‌ای برای اختلاف و ناراحتی تبدیل بشه. از درگاه حق آرزومندیم که این محبت و احترامی که الان بین دوتا خانواده هست روز به روز بیشتر و عمیق‌تر بشه. من متوجه رد و بدل شدن نگاه ها بودم. یکی از خواهرای دکتر که بعدم فهمیدم اسمش مهتابه گفت: همونطور که به هاش خانومم هم گفتم، برادر من سالها توی آلمان درس خونده و زندگی کرده. اگه با یه دختر آلمانی که ما هیچ شناختی از سابقه و زندگیش نداریم ازدواج میکرد و اونو با خودش میآورد ایران، ما چیکار میتونستیم بکنیم؟ الحمدلله یوتاب خانوم هم وطن ماست. برادرم از نجابت و با خدا بودنش برای مادرم خیلی صحبت کرده. همین برای ما کافیه. مامان هم جواب داد: محبت دارین. خوشحالم که یوتا به من که تا حالا خواهر نداشت از این به بعد خواهرای فهمیده‌ای مثل شماها داره. نوبت چای آوردن من هم شد و برخلاف اون چه که سهراب پیش بینی کرده بود، بدون اینکه سینی رو چپ کنم به همه چای تعارف کردم. در مجموع همه چی به خیر گذشت. با سوسان قرار گذاشته بودیم که ساعت 11 شب پشت کامپیوتر باشیم. نیمه شوخی نیمه جدی از ساسان پرسیدم: راستی میدونی که توی دیانت بهایی گرفتن زن دوم و عقد موقت و اینجور چیزا نداریم؟ خیلی خندید.
حالا بذار من این زن اول رو بگیرم بعد.
دیگه بعدی در کار نیست. همین الان تصمیمت رو بگیر.
نه ترس. من همه این چیزا رو خودم میدونم. کلی کتاب درباره شما خوندم.
جدی میگی؟
پس فکر کردی این مدت توی غربت سرم رو با چی گرم می کردم؟ یه بهایی سنتر تو هامبورگ هست. تا حالا چند تا کتاب ازشون خریدم. توی یکی دو تا جلسم شرکت کردم.
باورم نمیشه.
البته همش جلسه دعا بود. من دعا خوندن تو رو خیلی دوست داشتم. وقتی توی جلسه دعا می نشستم و ایرونی ها هم بودن و مناجات می خوندن، یاد تو می افتادم. اما کلن هم جلسات دعا رو دوست دارم. خوشم میاد که به همه اجازه میدن طبق اعتقادات و روش خودشون دعا بخونن. راستی شماهای معبد هم توی فرانکفورت دارید. اما من هنوز فرصت نکردم برم اونجا.
میدونم. منم خیلی دلم میخواد اونجا رو ببینم.
وقتی اومدی آلمان با هم میریم.
احساس میکردم چقدر به هم نزدیک شدیم. مثل اینکه دیوار بلندی که همیشه بین خودم و اون میدیدم به کلی فرو ریخته بود.
یه چیز دیگه. میدونی من از اون روز که با هم صحبتش رو کردیم دیگه لب به مشروب نزدم؟ راستش نتونستم بخورم. هر دفعه بهم تعارف کردن یاد تو افتادم و حواسش از سرم پرید.
با حیرت نگاش میکردم. خندید و گفت:
اینطوری بهم نگاه نکن. بهایی نشدم.
من اصراری ندارم بهایی بشی. اون یه چیزی بین خودت و خدا. اما خوشحالم که این مسائل رو جدی گرفتی.
از این حرفا بگذریم، یه خبر حسابی برات دارم.
چه خبری؟
برای پنجشنبه بلیط گرفتم.
راست میگی؟ یعنی پنجشنبه ایرانی؟ وای، باورم نمیشه.
الان ساعت 2:30 صبح میرسم. ولی به کسی نگو. میخوام فقط خودت بیای فرودگاه.
آخه اگه به کسی نگم ساعت 2:30 صبح چطوری از خونه بیام بیرون؟
آخ راست میگی، به کلی یادم رفته بود ایران چه خبره. خب پس به بابا و مامانت بگو.
بابا و مامان خودت چی؟
باشه، به اونام میگم. وقتی قرار باشه یه عده دیگه هم باشن، دیگه تعدادشون فرقی نمیکنه.
منم دلم نمیخواست این لحظه اولی رو که به ایران میرسی با کسی شریک بشم.
فقط این نیست. یه حلقه برات خریدم که میخواستم تو همون فرودگاه دستت کنم. که دیگه مال خودم باشی.
خیلی با هم حرف زدیم. حرفای قشنگی میزد. از اینکه لازم نیست نگران هیچی باشم و تا آخر دنیا کنارمه و به من وفادار میمونه. به هم قول دادیم که نذاریم دیگه هیچی بین ما فاصله بیاندازه. بالاخره صدای مامان از پشت در بلند شد که یوتاب جان، ساعت 1 شده. خودت رو انقدر خسته نکن. برو بخواب. با ساسان خداحافظی کردیم. اما خوابم نمیبره. وقتی مطمئن شدم مامان خوابیده، بلند شدم تا خاطراتم رو بنویسم. ولی حالا خوابم گرفته. برم بخوابم. میخوام فردا برای ساسان حلقه بخرم.
با یوتاب در قسمت بعد همراه باشید. این مجموعه با همکاری تولیدات رسانه‌ای پارسی و مؤسسه فرهنگی تصویر رویا تهیه شده است.